از یه حالت محروم به یک حالت برخوردار حرکت بکنه. این حرکتش یه حرکت پیشرفتیه، حالا میتونه کمک بکنه به بلوک کناریش، به بلوکی که ممکنه در ابتدای راه باشه، آروم آروم این تسری پیدا میکنه و بلوکا تبدیل میشن به بلوکای تبانه.
این مؤلفه‌ای که جناب مهندس دارید بهش ارجاع اشارت میفرمایید، بازم تاکید میکنم هم فرمایشات شما هم جناب دکتر همشون عینی عملیاتی بدونین که بگیم انگلتی توش هستش، اما تحقق اونها با آسیب‌های بسیار بسیار مختلف و متعددی مواجه. شاید ما در ترسیم، در روایت، در گفتار یا کشیدن این نقشه توفیقی داشته باشیم، ولی نمیتوانیم بگوییم که مثلا طی همین چند سال اخیر مشغول فعالیت هست گامی برای تحقق این موزاییک یا این حالا الگوی نه گانه‌ای که شما بهش اشارت کردید تا رسیدن به اون بخش شاید بطعی و قطعی برای تحقق اهداف صورت نگرفته، ولی اینقدر آسیب ها در این میان وجود داره، اینقدر دست های مزاحم، اینقدر سنگ ها، اینقدر چوب های لای چرخ هستش که خیلی ها اگر گامم گذاشتن در نهایت سرخورده شدن یا عطای کار رو به لغاش بخشیدن. شکل عینی و اجرای و عملیاتیش من فکر میکنم نگاه بسیار بسیار کلانتری رو بر میتابه. خیلی صادقانه و صریح میگم، نظریات مختلف و متعددی داشتیم و دوستان عزیز روستایی که حتی در شکل تعامل مثلا با عزیزانمون در حالا کسانی که مسئولیت کوچکی در همون روستا دارن، عزیزانی که اتفاقا تحصیل کردن همون تعلق خاطره باز اونا رو برگردونده و حالا مثلا عضو شورای روستا هستن، ولی وقتی مثلا یک فردی از روستا میره دغدغه‌اش رو داره با اون مطرح میکنه، او با زبان میگه من دارم با یک زبان ساده میگم با نگاه خودم، و او خودش رو از یک جایگاه یا طبقه اجتماعی بالاتر دانشگاهی متبختری میداره و فقط نظریه من رو رد میکنه بدون اینکه بتواند درک کند که این چیزی که من دارم میگم هم هزینه اجرای عملیاتی شده، هم هزینهش خیلی کمتره، هم با مشارکت خود روستایی ها دیگه نیازمند آوردن نیرو از بیرون خارج روستا نیست و این مولد بودن رو با خودش به همراه داره. این اختلافی که میانه حالا عزیزانمون هر دو از بدنه روستایی، حالا بخشی تحصیل کرده بخشی شاید وابسته به همون سنت‌های بسیار بسیار شیرین و جذاب روستایی که وجود داره، خودش مانع دیگر هست. گاه قوانین فرادستی، اصلا مسئله ضوابط قانونمندی که همین مقوله که چقدر من میخوام به شما پیامک نشون بدم که طرف میخواسته وامی بگیره برای اون روستا و بانک فقط بهش گفته من سند ملک مسکونی از شما میخوام، خب میگه من باید برم یک سند ملک شهری رو برای خود روستاییم بیارم و و و همه این دست از مسائل. اینجاست که مثلا جایی مثل بنیاد برکت، حالا عزیزان دیگر سازمان ها و ارگان ها تو سگانه ای که هم در فرمایش شما پیشتر و هم جناب دکتر بهش اشاره کردن، یعنی دولت، نهاد، این حالا سازمان، ارگان، نهاد و بعد مردم، این وسط نقش آفرینی میانه امر دولت که قرار است تسهیلگر مردم یا این بدنه روستایی باشه، شاید بیشترین جایی که باید بهش هم آسیب وارد کرد، هم مورد آسیب شناسی قرار داد و هم بیشترین انتظار رو ازش داشت. این مؤلفه ها رو داشته باشید. میخوایم آرام آرام به بخش سوم و پایانی برنامه گام بگذاریم، در کنار جمع‌بندی که حتما از روایت زبان دوستان هست با یک رفت و برگشت کوتاه. تقریبا 12 دقیقه، حالا تا 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. شنونده برنامه اینجا چراغی روشن است هستید. روستاها و اقتصاد مقاومتی رو به بحث گذاشتیم از جناب مهندس محسن ملایی نسب معاون محترم پیشرفت بنیاد علوی و جناب دکتر مهیار میرصالح پور مدیر عامل محترم گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج میزبانی میکنیم. در کنار اینکه حتما فصلی از صحبت هاتون رو در قالب جمع‌بندی قرار بدید، ممکن است که در عرایض من قطعا بر مدار صفحمون نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه که دوستان تمایل دارن که این مسئله عنوان بشه. دو بازه 6 هفته دیگه رو در نظر داشته باشید در کنار جمع‌بندی که دارید. به نکته های پایانی و فصل پایانی فرمایشاتتون هم اشاره بفرمایید. 6 هفته دیگه نخود جان دکتر با شما.
خب تشکر از شما. به نظر من فکر میکنم حالا در قالب جمع‌بندی بخوام یه چند نکته ای رو هم که دوست داشتم امروز بگم،
حتما هم بفهمید با افتخار
مثال هایی رو که زدم و نکاتی که شما فرمایش کردی
عرض کردم.
نگاه کنید، ما یک زنجیری رو داریم با عنوان تأمین، تولید، تبدیل، توزیع و تجارت که هر جایی مقوله هاش سازگار بود با مزیت و بوم منطقه، اونجا زنجیره ارزش خوبی شکل گرفت. و هر جای زنجیره ارزش خوبی شکل گرفت، حتی ما مهاجرت معکوس رو هم داشتیم، یعنی اونایی که رفته بودن دوباره برگشتن.
بله، نمونهش رو داریم. بله.
خیلی داریم. یعنی جاهایی که من فکر میکنم که این زنجیره به صورت کامل شکل گرفت، ما این اتفاق خوب رو دیدیم که اتفاق افتاده. پس ما میخوایم اینو بگیم که به ذات افراد دوست ندارن از بوم خودشون جدا بشن، این ماییم که باعث این میشیم که این اتفاق براشون بیفته. این نکته من میخوام این رو در قالب یه مثال بگم، و اینجا یه خواهشی از دوستانی که دستن در کار این موضوع هستن، به عنوان کسی که حداقل میتونم بگم 4 بار 5 بار کل کشور رو رفتم، روستاهاشو رفتم، حالا نمیخوام میگم همه روستاها رفتم، اما همه شهرهای ایران رو یک بار رفتم، میخوام عرض کنم که نگاه کنید، ما یک زمانهای حمایت میکنیم. من خواهشم اینه که بعد از این که این حمایت رو انجام دادیم، بریم آثار این رو ببینیم، ببینیم این حمایتی که ما انجام دادیم آثارش در روستا چه اتفاق افتاد. من یک مقاله‌اش رو که شما هم بهش اشاره کردید میخوام بگم. ما بعضی موقع ها مثلا در حوزه بانکی های مهندس هم بهش اشاره کردن، نگاه کنید ما زمانهایی رو که باید در پرداخت تسهیلات، یه چند نکته ساده میخوام بگم، در نظام تسهیلات بانکی که به عنوان حمایت داریم از روستاییان انجام میدیم، میخوام ببینم آیا ما اینها رو واقعا بهش توجه میکنیم. یکی عدم توجه به زمان به موقع پرداخت تسهیلات. مثلا گوجه فرنگی رو من فرض میکنم که هر ساله موزله، یعنی یک سال در میون موزله کشور هست که رو دست کشاورزان ما میمونه، و ما انتظار داریم که این کشاورزی که امسال رو دستش میمونه سال دیگه هم دوباره بره اینو بکاره. خب این اتفاق یه نمیفته. اما نکته ای که هست اینه که اگر هم یک زمانی قرار است در این حوزه ما بابت فراوریش وام رو بدیم، بدون توجه به این که مثلا فرض میکنیم زمان این بین مرداد ما تا مهر ما زمان بهینه این استفاده از تبدیل این گوجه فرنگی استش که به دست دلال نیفته، در صورتی که ما بدون توجه به این زمان فرایند این رو انقدر طولانی میکنیم که عمدتا خارج از این فصل میشه و دلال این رو از کشاورز میخره و بعد ما اون تسهیلات رو میدهیم و عملا تسهیلات هیچ بخشش به دست کشاورز نمیرسه. من نمیخوام نکات پیچیده بگم که به قول شما نکات درستی باشه اما رو زمین قابل اجرا نباشه، من میخوام اینم آیا اینا قابل اجرا هست یا نه، یا مثلا عدم توجه به تناسب میزان تسهیلات و نیازمندی واقعی بنگاه ها. نگاه کنید ما امروزه به افراد به اندازه‌ای پول میدیم که اینها وثیقه میتونن بیارن، نه به اون اندازه‌ای که نیاز دارن. نکته ای که ما اینجا داریم اینه که خب این چه باعث میشه، چه کسانی میتونن اون تسهیلات رو بگیرن؟ باز هم دلال ها. من کاری به ماهیت اینها ندارم، برخی اوقات واسطه بودن ها اگه ما حذف بکنیم کل نظام رو به هم میزنه، اما گاهی اوقات واقعیتش اینه که ما احساس میکنیم مثلا یه اینطوری نیست، اما احساس میکنیم یه دستی اصلا در کاره. نگاه کنید من یه نکته دیگه هم دوست دارم اینجا بگم، در تمام دنیا برخی چیزها برای بانک ها ارزش هست، مثلا کسی بتواند اون مخصوصا بانک هایی که قرار است از تولید حمایت کنن، مثلا کلمه بهره‌وری، مثلا اینکه شما تولیدات صادرات محور داشته باشید، یک بخشی از سود رو دولت متقبل میشه و میگه آقا اگر این اتفاق افتاد ما این بخشی از عهده ما میشه، این بخشی از سود بر عهده ما میشه، این سود رو ما برای بانک تامین میکنیم، نه اینکه اینها رو از کشاورز بگیریم. اینجا برای کشاورز بهره‌وری می شود ارزش. آیا شما امروزه در نظام های بانکی ما ارزش های از این جنس رو ما واقعا می بینیم که جای ما بیایم بگیم آقا بهره‌وری شده ارزش؟ یا مثلا فرض می کنیم، و این البته من حالا دوست ندارم آخرین بخش صحبت من صحبت ناامید کننده باشه، من اینو خدمت شما عرض کنم، مردم در نظام ما راه خودشون رو پیدا میکنن. امروزه در بسیاری از روستاها که من حضور پیدا میکنم میبینم صندوقهای قرض الحسنه مردمی، همین نکته که آقای مهندس اشاره کردن، فعال شده و چه آثار خوبی داره. آقای مهندس من گاهن حیرت میکنم و میگم واقعا این نظامی رو که ایجاد کردن، این اشتغالی رو که با همون صندوق ها ایجاد کردن، بعضن از سود 2% که برای این صندوق ها برای بازگشت برای مردم در نظر میکنن، اون 2% رو جدا میکنن باهاش جهیزیه میدن. یعنی چیزی رو که من واقعیتش این چند وقته که میرم توی این صندوق های قرض الحسنه رو توی این 2-3 سال اخیر میبینم که بسیج خوب براش توی این حوزه حالا فعالیت کرده، میبینم که این اتفاقات مثبت افتاده. میخوام عرض کنم مردم راه خودشون رو پیدا میکنن، من خواهشم از دولت این استش که تسهیلگریش رو در یعنی یک نگاهی بکنه ببینید تسهیلگریایی رو که انجام داده با دلسوزی انجام داده چه آثاری داشته، اگر جایی نیاز به ترمیم داره ترمیمش انجام بده.
بسیار جذاب و عالی بود و واقعا حالا من به پیامک‌های اشاره کردم که بازتاب نقد یا رو کرده حالا شاید برخی از بیان آسیب‌ها از زبان خود نازنین روستایی آمد، ولی به این نکات مثبت هم بارها و بارها اشاره شده، خاصه درباره همین صندوق‌هایی که خود روستاییان عزیز فعالیت می‌کردن. بی نهایت از شما سپاسگزارم. اینجا مهندس در خدمت شما است.
خب من اول اون دوتا صحبتی که شما فرمودین در مورد آسیب‌ها رو عرض بکنم. در مدلی که خدمتون عرض کردم ما دو تا مقوله مهم داریم، یکی این که در اون ساختار نهتایی من گفتم که ما باید برای مشارکت ها و آوردن سرمایه جایگاه قائل بشیم. خب هر کسی که در این نظام اقتصادی داره کار میکنه الان و منتفع هست میتونه در اون ساختار پیشنهادی هم سرمایه بیاره هم مشارکت بکنه و سود خوبی هم ببره. اما نکته اینه که وقتی ما اون ساخت رو شکل بدیم انتفاع به جای یک فرد به سمت اجتماع میره.
درست.
در حال حاضر یک دلال فردی پیدا میشه و مثلا محصول یک منطقه رو به صورت کامل جدا جدا با هزینه بسیار پایینی از مردم به صورت خام و فله خریداری میکنه، از منطقه خارج میکنه، پولش هم میبره توی شهر دیگه‌ای در نظام اقتصادی دیگه سرمایه‌گذاری میکنه. اما اگر حالا ببینید اون نهاد بازار در کنار نهاد اجتماع محوری مثل مسجد یا خانواده ها قرار بگیره و یک تعاونی سراسری از تولید کننده های یک منطقه شکل بگیره، قیمت گذاری توسط تعاونی انجام میشه، کسی نمیتونه وارد این ساختار بشه و خرید هم و فروش هم از طریق اون تعاونی انجام میشه. دلالی اگر میخواهد بازار رسانی بکند محصول رو، با سود معقولی میتواند این کار رو بکنه. اطلاعاتی هم که اون تعاونی دارد از بازار بهش کمک میکنه که به دلیل حجم بزرگی که داره، مثلا اومده تولید نخود یک منطقه مثل سرفیروزآباد کرمانشاه رو جمع کرده، نخود شده مثلا 5000 تن.
درست.
این تعاونی که 5000 تن نخود در اختیار داره در بازار تعیین کننده است، هم قیمت میتونه تعیین بکنه، هم میتونه نقش دلال رو تنظیم کنه. نمیگم دلال رو از بین ببریم، دلال باید مشارکت بکنه در بازار رسانی، ولی اگر منفرد شدن، افراد جدا شدن، مثل دونه های یک تسبیح از هم باز شده بدون بند کاره. بدون بند تسبیح میتونه روش تأثیر بذاره. بنابراین اون آسیبی که شما فرمودید و سودهایی که وجود داره میتونه با نظام اقتصاد اجتماعی مردم برطرفش.
امید آنچه که به واسطه این برنامه به دوستان عزیز هم تقدیم شد خوشنشین کام و جانشان بوده باشه. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
دلم پر می زند امشب برای حضرت باقر که گویم شرحی از وصف و ثنای حضرت باقر. ندیده دیده گیتی به علم و دانش و تقوا، کسی را برتر و اعلم به جای حضرت باقر. ولادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد.
آسمون آستاره بارونه، کل زمین آینه بندونه، کاش ببینیم همچی شبیه آقا، گرتا دوره بقی چرا بود، گرتا دوره بقی چرا بود. شب اول رجب دل من بیتابه، شب اول دل من بیتابه، شب تولده لیلة الرغائب، شب جمعه که بیا دل من است و فقط آقا کربلا، آقا کربلا شما هست. شب اول رجب دل من بیتابه، شب اول رجب دل من بیتابه، چه شب تولده تولده ارباب، لیلة الرغائب شب جمعه که بیا دل من است و فقط آقا کربلا میخواد، آقا کربلا میخواد، آقا کربلا میخواد. آسمون آستاره بارونه، کل زمین آینه بندونه، کاش ببینیم همچین شبیه آقا، دوتا داره بقی چه باقونه، دوتا داره بقی چه باقونه. شب اول رجب دل من بیتابه، شب اول رجب لیلة الرغائب، شب جمعه که بیا دل من است و فقط آقا کربلا میخواد، لیلة الرغائب شب جمعه که بیا دل من است و فقط آقا کربلا میخواد، آقا کربلا فدای شادی و غم مولا، فدای لطف و کرم مولا. بقی بقی رو میسازن میشن کارگر ساخته عرم مولا،
شب اول رجب دل من بیتابه، شب اول رجب دل من بیتابه، چه شب تولد نبیه.
توی دانشگاه تو اون کسی قبول میشه، توی دانشگاه تو اون کسی قبول میشه که فقط ذکر دربش یا حسینه، توی دانشگاه تو اون کسی قبول میشه که فقط ذکر دربش یا حسینه. میشن گل به سر روح خدایی تو، آینه علم خدایی تو، همبازی رقیه عربا، یادگار کرم و ملایی تو، یادگار کرم و ملایی تو. شب اول رجب دل من بیتابه، شب اول رجب دل من بیتابه، شب تولده
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا
کردی؟ چرا
کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟ چرا کردی؟
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثالها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه ای بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفش های مردم رو لگد بکنیم، شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پولهای ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت سلام کرد. حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود، یه پیرمردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی، ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیرمرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیرمرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین